توجه به این که میدونیم که جاده سوسنگت اهواز منطقه جنگیه با یکی از برادران کشاورز که بین این جاده در حال فعالیت هستن ازشون سوالاتی داریم.
ما هیچ ترس و وهمی نداریم از این جنگ، اینجا هم کشاورزی میکنیم. از کنم به خدمت سرکار بچه هم تو جبهان هیچ ترس هم نداریم.
چرا کشاورزی میکنی اینجا؟
کشاورزی میکنی که پدر این میکنه دریاری.
پیامی برای مردم ایران برای کشاورزی دیگه داری؟
پیام برای اینه که تمام برادری بکنن پشت همدیگه رو صف بگیرن، کوشش بکنن به کشاورزی پشت جبهه.
چه توقعی از دولت داری؟
توقع من همین است که کشاورزی محکم باشه، دشمن کور بشه، ما هم اینجا یه زحمتی میکشیم این در میاریم میخوریم خودمونو بچه همون.
پیامی برای امام نداریم؟
قربان امام، پیام امام است که ما اینجا داریم زندگانی میکنیم.
اوضاع در جبهه ها اصلا خوب نیست. رئیس جمهور که این روزها برای بازدید هم به جبهه ها نمیرود، در میان تعجب افکار عمومی ادعا میکند کشور در مسائل داخلی به بنبست رسیده و باید رفراندوم برگزار کنیم. منافقین بلا فاصله از سخنان بنی صدر ابراز حمایت و شعف میکنند.
اوضاع آبادان، شهری که 8 ماه در محاصره است و همونطور که میبینید اغلب از خانه های مردم بیگناه مخروبه است، بیمارستان ها، مساجد در اثر خمپاره ها و خمسه خمسه ها ویران شده. امام قریباً 7 ماه پیش فرمودن باید حصر آبادان شکسته شود. متاسفانه هنوز آبادان در محاصره هست.
امروز در سراسر این مرز هیچ جا به حساسیت آبادان نیست و شما درست خداوند انتخابتون کرده و گذاشته اون نقطه‌ای که رگ حیات این جنگ اینجا داره میتپد.
آمریکا حلقه محاصره اقتصادی ایران را تنگتر کرده است. آیت الله خامنه ای با ابراز امیدواری به آینده جنگ اعلام می کند این سیاست آمریکا نیز به جایی نخواهد رسید.
جنگ ایران و عراق هم راه انداخت. اینم که ببینید بعد از گذشت نزدیک 9 ماه از آغاز این جنگ، الان نیروهای ما بزرگتر، سنگینتر، از لحاظ روحی شاداب، از لحاظ قدرت تعرض و میل به تعرض از اول خیلی بهتر، انسجام بیشتر، هماهنگی بیشتر، کارایی و کارآزمودگی نظامی بهتر.
امام خمینی که سناریوی بنی صدر و منافقین را برای ایجاد آشوب و ناامنی سراسری با هوشیاری درک کرده است، 18 خرداد 60 به محرکان آشوب و ناآرامی قاطعانه هشدار می‌دهد.
آن روزی که من احساس خطر برای جمهوری اسلامی بکنم، اون روزی که من احساس خطر برای اسلام بکنم، اون روز اینطور نیست که باز من بشینم نصیحت کنم، دست همه را قطع خواهم کرد.
هشدارها و نصایح امام در عمل نتیجه‌ای نمی‌دهد و رهبر انقلاب امروز 20 خرداد 60 به ناچار وارد عمل می‌شود و در فرمانی به ستاد مشترک نیروهای مسلح ابوالحسن بنی صدر را از فرماندهی نیروهای مسلح برکنار می‌کند. عزل بنی صدر از فرماندهی کل قوا با برخی وسوسه های خناسان در نیروهای نظامی همراه شده است.
امام خمینی 4 روز بعد از برکناری بنی صدر از فرماندهی نیروهای مسلح در دیدار با فرماندهان ارتش خاطر نشان می کند بنی صدر و امثال او گوینده خوبی هستند، اما در پیشرفت های نظامی سرباز است که کار را انجام می دهد، نه سخنران و سخنرانی.
در اوج سکون و بی‌تحرکی میدان های نبرد، تحولات سیاسی در کشور شتاب گرفته. رهبر انقلاب امروز 25 خرداد پس از بیانیه جبهه ملی درباره لزوم قیام مردم در مقابل حکم قرآنی قصاص، با انتقاد و گله شدید از قدر ناشناسی لیبرال ها از جمله نهضت آزادی، جبهه ملی را مرتد اعلام می کند.
مجلس امروز 30 خرداد جلسه بسیار مهمی تشکیل می‌دهد تا طرح دوفوریتی عدم کفایت رئیس جمهور را بررسی کند.
این یک خصومت شخصی یا جریان حزبی نیست، یک تکلیف شرعی و مسئولیت الهی و پاسخ به یک خواست مردمی و عمومی است. تا همین اواخر به ظاهر خود را به امام متصل وانمود می‌کرد، امام را پدر و مراد خود می‌نامید و نام امام، آری فقط نام امام را گرامی می‌داشت. اما در عمل همه جوانب حیطه ولایت فقیه را مورد تعرض قرار می‌داد. امام از سپاه با اون لحن تجلیل می‌کرد، او سپاه را مکرر از جمله در 14 اسفند، در سخنرانی اصفهان و غیره به صراحت می‌کوبید. امام تصرف لانه جاسوسی را انقلاب دوم می‌نامید و او بارها اون را رد می‌کرد. آقای بنی صدر بارها به نهادهای قانونی بی‌حرمتی روا داشته و به این طریق پایه مشروعیت خود را سست کرده است. وقتی رئیس جمهور با بی‌حرمتی به این نهادهای قانونی خود را که جزئی از مجموعه دولت است از آن جدا می‌کند، در حقیقت قانون اساسی را که قاعده وجود خود اوست سست می‌کند و این حد اعلای بی‌کفایتی است.
آقای ابوالحسن بنی صدر کفایت سیاسی جهت تصدی سمت ریاست جمهوری جمهوری اسلامی ایران را ندارد.
امام خمینی با تایید رأی قاطع مجلس، بنی صدر را به علت نداشتن کفایت سیاسی از ریاست جمهوری عزل می کند. بنی صدر به خانه های تیمی منافقین می گریزد.
کرارن من به این آقای ابوالحسن گفتم که بیا برو از این گروهک های فاسد، از این منافقین تبری کن، حیثیت خودت را از دست نده، بیا برو در ملأ عام و اینها را از خود بران، اینها تو را به تباهی می کشند و این گرگ هایی که در اطراف تو جمع شدند و الا بعض معدود اونها، همه اونها گرگ هایی هستند که می خواهند تو را به تباهی بکشند، اینها را از خود بران و این جوان نادان و این جوان جاهل که نتوانست بفهمد اسلام یعنی چه و کشور اسلامی یعنی چه و ملت اسلام یعنی چه و ارتش اسلام یعنی چه و سایر قوای مسلح اسلام یعنی چه، این خودش را به تباهی کشاند.
منافقین در بیانیه رسمی ورود به فاز جنگ مسلحانه را در مقابل نظام منتخب ملت یعنی جمهوری اسلامی اعلام می کنند. شبه نظامیان منافقین یا میلیشیا امروز 30 خرداد 60 به دستور مسئولان این سازمان به خیابانهای تهران و چند شهر دیگر می ریزند و با حمله به مردم فجایع عجیبی می آفرینند.
این مدرکی که در یکی از خونه‌های تیمی کش شده نوشته شناسایی آدم فالانج بقالی شرق نارمک، صاحب بقالی دو نفرن، یکی بیریش و سیبیل، معمولاً یک کلا، حالا وقتی رفتن داخل مغازه اگر دیدن یکی بیریش و سیبیل با کلا وایساده اون رو ترورش میکنه.
موقع آتش زدن اون اتوبوس، جریان اتوبوس، من مسئول دو تیم بودم که به طور خاص مسئولیت تیمی که اتوبوس رو آتش زد به عهده داشتن.
خبر عزل بنی صدر موج شادی را در میان مردم، اصحاب امام و رزمندگان جاری می سازد. فرماندهان جبهه ها که چنین روزی را پیش بینی کردند، بلا فاصله با اجرای عملیات فرمانده کل قوا، اولین بار 3.5 کیلومتر در عمق اراضی اشغالی پیشروی می کنند و ضربات قابل توجهی به عراقی ها وارد می سازند.
با عزل بنی صدر از فرماندهی کل قوا، نیروهای مؤمن ارتش نفس تازه‌ای می کشند. صیاد شیرازی سرهنگ انقلابی است که چندی بعد به فرماندهی نیروی زمینی ارتش منصوب می شود. هماهنگی رو به گسترشی میان سپاه و ارتش در حال شکل گیری است.
مصطفی چمران فرمانده ستاد جنگ‌های نامنظم پس از 9 ماه مجاهدت در جبهه‌ها، امروز 31 خرداد 60 در جبهه سوسنگرد به دیدار محبوب میشتابد.
امام در پیامی شهادت را هنر مردان خدا و چمران را جنگجوی پرهیزکار و معلمی متعهد می‌خواند که کشور به او و امثال او احتیاج مبرم دارد.
دشمن هزاران کیلومتر از خاک ایران رو اشغال کرده، اما در همین حال گروه‌های منحرف سیاسی و منافقین به جای مقابله با متجاوزان بعثی اسلحه خودشون رو به سمت مردم نشونه گرفته.
آیت الله خامنه ای امام جمعه تهران و نماینده مجلس امروز 6 تیر ماه در مسجد ابوذر تهران هدف سوء قصد قرار می گیرند و مجروح می شود. امام در پیامی از ناکام ماندن ترور ایشان ابراز خرسندی می کند.
جلسه 10 نفر از مقامات عالی رتبه کشور در مقر حزب جمهوری اسلامی در سرچشمه تهران به خاک و خون کشیده می شود و 72 تن از اصحاب امام و مسئولان کشور از جمله آیت الله دکتر بهشتی با انفجار بمبی مهیب شهید می شوند.
تیر 60 از راه رسیده است. ستاد عملیات جنوب سپاه در باشگاه گلف یا پایگاه منتظران شهادت با بررسی تحولات جنگ به جمع‌بندی خاصی رسیده است که از دید کارشناسان شکل دهنده یک استراتژی جدید است.
در این جمع‌بندی آمده است با توجه به محدودیت و آسیب پذیری وسایل زرهی و عدم امکان جایگزینی آنها، بهترین راه تکیه بر نیروهای پیاده است.
دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری 2 مرداد 60 برگزار می شود و نخست وزیر محمد علی رجایی با حدود 13 میلیون رای به ریاست جمهوری برگزیده می شود. بنی صدر بارها 11 میلیون رای خود را به رخ رجایی و اصحاب امام کشیده بود.
فعالیت اطلاعاتی سپاه و دستگاه‌های زیربط برای پیدا کردن مخفیگاه سران ائتلاف نفاق شدت یافته است. بنی صدر و رجوی که امکان مخفی ماندن آنها در حال از بین رفتن است، برای فرار از خشم مردم امروز 7 مرداد 60 با لباس زنانه به فرانسه می‌گریزند.
همزمان با تحولات داخلی ایران، آمریکا با تشدید جنگ روانی ایران را به خرید اسلحه از اسرائیل متهم می‌کند. پاسخ امام جالب است.
آنها ما را متهم می‌کنند به اینکه ما از اسرائیل اسلحه می‌آریم. ما اسرائیل را قابل آدم نمی‌دونیم تا اینکه با او ربطی داشته باشیم.
جبهه ها همچنان راکد است. حدود 2 ماه از برکناری بنی صدر می گذرد. منافقین امواج ترور مقامات و مردم را گسترش دادند. امام که عملیات در جبهه ها را در تغییر اوضاع مؤثر می داند، امروز 24 مرداد به اعضای شورای عالی دفاع هشدار می دهد. چرا حمله نمی کنید؟ بنی صدر هم همیشه امروز و فردا می کرد و می گفت 1 ماه دیگر طرح داریم. اگر نمی خواهید بجنگید، بگویید که ما تکلیف خودمان را بدانیم.
صدام گلوله باران شهرها را شدیدتر کرده.
دفعه اول نیست که کارخانه لوله سازی اهواز مورد آسیب قرار میگیرد و در ابتدای جنگ هم آسیب دیده است. ملاحظه فرمودین که این حمله عراق به کارخانه هیچ اثر نظامی برای عراق نمیتونست داشته باشد. با یک اینادی به کارخانه کربن اهواز که تولید دوده می کند و کارخانه لوله سازی اهواز حمله شده است.
همزمان منافقین به عنوان مجری خط آمریکایی ترور امروز با انفجار مقر نخست وزیری به دست یکی از عناصر نفوذیشان به نام کشمیری، رئیس جمهور رجایی و نخست وزیر با هنر را به شهادت می رسانند.
مسعود رجوی سرکرده منافقین بعدها در دیدار با مسئولان عراقی مسئولیت این ترورهای جنایتکارانه را رسما به عهده میگیرد.
در حالی که هم خاک سپور بودیم جمع تا این یک مدرکبات بودیم باید ما كان يعلم كذلك البيت الأبيض وكذلك قصر عنيزة الذي كنا بالارتباط مع قصر عنيزة. إنهم كانوا على علم من الذي فجر مبنى حزب الجمهوري في إيران ومن الذي وأي جهة التي قضت على رئيس هذا النظام وعلى رئيس الوزراء هذا النظام وقضى عليهم. هم كانوا يعرفون ولكن لم يطلقوا عليه صفة الأرحام.
صدام و دیگر دشمنان انقلاب پس از شهادت اکثر مقامات ایران در انتظار سقوط جمهوری اسلامی هستند. روزنامه نیوز وارلد ریپورت چاپ آمریکا در گزارشی اعلام می‌کند سقوط رژیم آیت الله خمینی نزدیک است و رژیم با بمب‌گذاری‌های مخالفان بسیار ضعیف شده است.
Allah.